بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به اقسام ارزین و احکامشون بود و رسیدیم به حکم اراضی مفتوحتون عن وطن و اینکه این اراضی برای جمیع مسلمین است و تصرف در این اراضی به اذن امام معصوم و یا حاکم شرعی که نیابت از امام معصوم می کند در عصر غیبت جایز خواهد بود، به این معنا که برای احیا کننده اون ارض یا متصرف در اون ارض اولویت و حق اختصاص ایجاد میشه که او اولای در تصرف خواهد بود از دیگران و دیگران حق مزاحمت او را ندارند. در واقع حق انتفاع و بهره برداری از منافع اون ارض برای اون شخص متصرف خواهد بود به اذن امام علیه السلام یا نایب امام. در قبالش باید خراج و مالیات بده به مسلمین، خراج و مالیات مسلمین رو هم باید به دست امام علیه السلام برساند. حالا تو بحث مکاسب محرمه در اونجا گذشت که خراج و مالیاتی که سلطان جائر میگیرد آیا کفایت میکند از خراج و مالیاتی که شخص متصرف باید به دست امام معصوم برساند یا نه؟ اون خراج مالیاتی که سلطان جائر میگیرد اگر به کسی ببخشد و به دست دیگری حالا سپرده بشه با بیع و شراء، آیا جایز هست تصرف دیگران در اون خراج مالیات در تحت مدیریت سلطان جائر یا جایز نیست؟ اونجا ما روایاتی رو آوردیم که ائمه طاهرین علیهم السلام برای شیعیانشون اجازه دادن که همون خراج و مالیاتی که سلطان جائر ازتون میگیره همون کافیه، و اگر اون خراج و مالیات رو سلطان جائر درش تصرفی کرد که به شما رسید، اون هم ما اجازه میدیم برای شما که شما مشکلی نداشته باشید و اختلال نظام مسلمین پیش نیاد. خب حالا اون بحث در اونجا گذشت. به هر حال پس در اینجا در ما نهنفی ما بحثمون این شد که ملکیت نفس رقبت الارض برای مسلمین است و قابل بیع و شراء به دیگران نیست، بلکه حق الاختصاص و حق الانتفاع و اولویت بهره برداری از این زمین واگذار می شود به متصرف در این زمین به اذن امام، حالا یا اذن عام یا اذن خاص، و متصرف در این زمین داره اون حق الاختصاص و حق اولویت خودش رو بیع و شراء میکنه به دیگران، نه نفس رقبه ارز را. تا به اینجا محصول مباحث گذشته بود. در واقع اگر بخوایم دقیق تر بگیم، نفس رقبه ارز مفتوحتون عن وطن ملک مسلمین هم نیست، بلکه ملک امام علیه السلام است. مسلمین مصرف این ملک هستند، در واقع اختصاص مصرف برای مسلمین است، اختصاص تصرف و انتفاع برای اون متصرف است به اذن امام در قبال خراج و مالیاتی که میدهد. حالا این نکته دقیقی است که ما بعداً باید بیشتر راجع بهش انشاءالله توضیح بدیم. خب عبارات حضرت شیخ بعد از اینکه روایاتی رو آوردن در این باره، وارد عبارت شیخ طوسی در مبسوط شدند عبارت شیخ رو توجیه کردن، حالا وارد عبارت شهید اول در دروس میشیم. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 23. و قال فی الدروس، شهید اول در دروس فرموده است که لا یجوز التصرف فی المفتوحة عن وطن الا باذن الامام، جایز نیست تصرف در عرض مفتوحتون عن وطن مگر به اذن امام معصوم علیه السلام، سواء کان بالبیع او الوقف او غیرهما، چه اینکه اون تصرف تصرف به بیع و شراء باشه یا وقف کردن اون زمین باشه یا غیر این دوتا مثل هبه کردن یا ارث دادن هرچی که هست. نه بله، فی حال الغیبت ینفذ ذلک، بله در حال غیبت در عصر غیبت امام نافذ است اون تصرف. گویا دیگه اینجا بحثی از اذن امام لازم نیست. اون که میگه جایز نیست تصرف مگر به اذن امام مربوط به عصر حضوره، اما در عصر غیبت نافذ است تصرف. و اطلق فی المبسوط، به طور اطلاق آورده است شیخ طوسی در مبسوطش، ان التصرف فیها لا ينفذ، تصرف در عرض مفتوحتون انوطن نافذ نیست، صحیح نیست. هیچ قیدی نیورده که ما توجیهش کردیم عبارت مبسوط رو در روز قبل، جلسه قبل که صفحه 22 باشه جناب شیخ مطرح کردن و بعد هم توجیهش رو هم بیان فرمودن، دو تا توجیه بیان کردن. خب دیگه تکرارش نمی کنیم. و قال ابن ادریس، جناب ابن ادریس هم در سرائر فرموده است که اینا همه عبارات شهید اول در دروس که داره نقل میکنه از شیخ در مبسوط و از ابن ادریس در سرائر. چی فرموده ابن ادریس؟ انما نبیع و نوقف و تحجیرنا و بناءنا و تصرفنا لا نفس الارض. جناب ابن ادریس فرموده است که ما فقط و فقط بیع میکنیم و وقف میکنیم تحجیرمون رو، دیوار کشیمون رو دور زمین، و بناءنا، بنایی که کردیم تو این زمین، ساختمونی که ساختیم و وقفش میکنیم یا بیعش میکنیم، و تصرفنا، اون تصرفی که کردیم، مثلا درختایی که کاشتیم، زراعتی که زرع کردیم، فرض بفرمایید اینها، این تصرفاتی که کردیم و اینا که ملک خودمونه، با پول خودمون این تصرفات رو انجام دادیم، ملک خودمونم بوده، ما اینا رو داریم وقف میکنیم یا بیع و شراء میکنیم، لا نفس الارض، نه نفس رقبه زمین و عرصه زمین. اون رقبه زمین مال مسلمینه، اما دیواری که خودم ساختم که مال مسلمین نیست، مال خودمه، من اون دیواره رو دارم میفروشم یا وقفش میکنم، این که دیگه اشکالی نداره. انتها فرمایشات شهید اول در دروس که ایشون هم نظر خودشو گفت، هم از شیخ طوسی نقل قول کرد، هم از ابن ادریس. و قدیون سبا علت دروس ات تفصیل بین زمان یل غیبت و الحضور، چه بسا نسبت داده می شود به دروس شهید اول تفصیل بین دو زمان غیبت و زمان حضور. فیجوز و تصرف و فل اول ولو بالبیع و الوقف، پس جایز است تصرف در زمان اولی یعنی زمان غیبت ولو با بیع کردن و وقف کردن، جایز است تصرف در خود نفس رقبت الارض، تصرف جایزه. توجه دارین ظاهر کلام شهید اول در دروس اینه دیگه، میفرماید که لا یجوز التصرف فی المفتوحه عن وطن الا باذن الامام، سواء کان بالبیع او الوقف او غیرهما، نعم فی حال الغیبت ینفذ ذلک، به طور مطلق آورده در حال غیبت نافذ از تصرف در خود عرض مفتوحتون عن وطن با بیع و وقف، نه صرف تصرف در بنا و تحجیرش به بیع و وقف، نه میخواد بیع و وقف رو تعلق بده به نفس رقبت الارض در زمان غیبت. خب پس نسبت داده شده به ایشون تفصیل بین زمان غیبت و زمان حضور، پس جایز از تصرف در زمان اول یعنی زمان غیبت ولو با بیع و وقف، لاف ثانی ولی در زمان ثانی یعنی در زمان حضور تصرف جایز نیست الا به اذن الامام، مگر با اذن امام علیه السلام. پس گویا میخواد نسبت دهنده این نظر به شهید اول چنین نسبتی بده که شهید اول اذن امام رو در عصر غیبت لازم نمیدونن ولی در عصر حضور لازم میدونن و کذا الى جامع المقاصد، و همچنین این نسبت داده شده به محقق ثانی در جامع المقاصد. بعد حضرت شیخ میفرمایند و فی نسبت نظرون، در این نسبتی که دادند به شهید اول و محقق ثانی اشکال و نظر است، یعنی این که نسبت دادن این دو بزرگوار اذن امام معصوم را در عصر غیبت لازم نمی دانند، این نسبت محل اشکال. نه، مقصود شهید اول و محقق ثانی این نبوده است که اذن امام فقط در زمان حضور لازمه، در زمان غیبت اصلا اذن امام لازم نیست، این مقصودشون نبوده، بلکه مقصودشون این بوده است که در زمان غیبت اذن عام داده شده است، نیازی به اذن خاص دیگه نیست. پس در واقع در زمان غیبت هم بدون اذن امام جایز نیست، حکم عصر غیبت با عصر حضور واحد است، فرقی نکرده، تفصیلی بین دو زمان از این نظر وجود نداره، چون فرقی نمی کنه امام حاضر باشن یا امام غایب باشن، این زمین مال مسلمین هست یا نیست، بیع کردن نفس ارض بدون اذن امام اشکال داره، طبق قاعده است، فرقی نمی کنه امام حاضر باشن یا امام غایب باشن، این که در حکم مسئله تأثیر نمیگذاره. در هر دو صورت بدون اذن امام نافذ نیست و باطل است تصرف، لکن در صورت عصر غیبت، در زمان غیبت ما اذن عمومی داریم از ناحیه امام به جواز تصرف، چون اذن عمومی داریم به جواز تصرف دیگه نیازی به گرفتن اذن جدا جدا نیست، اذن خاص برای هر مورد دیگه تک تک موارد نیازی نیست. پس در اصل حکم زمان غیبت و زمان حضور با هم اشتراک دارن، تفصیلی وجود ندارد. این نظر مبارک شهید اول و محقق ثانی اعلی الله مقامهما بوده است. بله ظاهر موافقتهما لفتوا جماعت، بلکه ظاهر موافقت این دو بزرگوار است، شهید اول و محقق ثانی، با فتوای جماعتی از فقها که چیه؟ من جواز تصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار و جواز نقل الارض تبعا للآثار، فیفعل ذلک بالارض تبعا للآثار، و المعنا انها مملوکه ما دام الاثار موجوده. فتوای جماعتی از فقها اینه، بیان می شود از جواز تصرف در اون عقار و در اون ملک در زمان غیبت با احداث آثار، یعنی با اینکه بیان در اون زمین آثاری احداث کنن، درختی بکارن، ساختمانی بسازن، دیواری بکشن، با احداث کردن این آثار جایز از تصرف کنی در اون زمین و این آثارت را شما با بیع منتقل می کنی به آقای مشتری، این دیواری که ساختی، خانه‌ای که ساختی، درختانی که کاشته ای، اینها رو به ملک طرف مقابل منتقل می کنی یا وقفش می کنی. منتها نکته قابل تأمل در این فتوا اینه که این جماعت فرمودند نفس رقبت الارض وقتی آثار رو منتقل کردی به طرف مقابل، نفس رقبت الارض هم به تبع اون آثار به ملک طرف مقابل در میاد. معناش اینه قبل از آنی که به ملک مشتری در بیاد، نفس رقبت الارض به ملک متصرف اول و بایع در آمده بود که با به ملک مشتری در میاد و منتقل به او می شود، منتها به تبع ملکیت آثار، ملکیت رقبت الارض هم برای احداث کننده اون آثار حاصل میشه. پس اولا و به ذات آثاری که احداث میشه ملک آقای متصرف است. بعد از اینکه این آثار احداث شد، ثانیاً و به تبع خود عرصه زمین هم به ملک احداث کننده این آثار منتقل میشه، میشه مالک عرصه زمین، مادامی که اون آثار در این زمین باقی است. ملکیت عرصه زمین هم مال محدث خواهد بود یا مال مشتری که به او منتقل شده خواهد بود. اما وقتی هیچ اثری باقی نموند، همه اون آثار خراب شد، از بین رفت، ملکیت این زمین هم برای صاحب اون آثار از بین میره و منتفی میشه، زمین دوباره آزاد میشه، میشه ملک جمیع مسلمین. این فتوای جماعتی از فقها بوده است. من جواز تصرف فیه، که فتوای این جماعت بیان می شود از جواز تصرف در اون زمین در زمان غیبت با احداث کردن آثار، و جواز نقل الارض تبعا للآثار، و جواز منتقل شدن ملکیت زمین به تبع اون آثار. فیفعل ذلک بالارض تبعا للآثار. پس محقق می شود این نقل ملکیت نسبت به اون ارز تبعا للآثار، به تبعیت نقل ملکیت اون آثار. وقتی آثار رو فروخت، عرصه و زمین هم به تبع اون آثار منتقل میشه به طرف مقابل. ول معنا، معنای این فتوا اینه انها مملوکتون مادام الآثار موجوده. اون ارز مفتوحتون انوطن مملوک شخص محدث آثار خواهد بود، شخصی که مالک اون آثار است. این زمین مملوک مالک آثار خواهد بود مادامی که اون آثار موجود باشد. قال فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرمود، فی شرح قول المحقق، در شرح فرمایش محقق اول، ولا یجوز بیعها، که محقق اول این عبارت مال ایشونه که محقق اول میگوید ولا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها، جایز نیست بیع ارز مفتوحتون انوطن و نه هبه کردن اون ارز و نه وقف کردن اون ارز، جایز نیست. در شرح این کلام محقق اول که مسالک در واقع شرح شرایع محقق هست دیگه، شرح شرایع است که شهید ثانی تألیف فرموده است، در شرح این کلام محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک می‌فرماید ان المراد، مراد جناب محقق اول که میگه جایز نیست بیعش، هبش، وقفش، اینه لا یصح ذلک فی رقبت الارض مستقلتن، صحیح نیست این تصرفات در رقبه زمین به طور مستقل، یعنی مستقلن بیاد چیکار کنه؟ بگه من فقط زمین رو میفروشم به شما، نه ساختمان را، نه دیوار را، نه درختان را، این درست نیست. اما فعل ذلک بها تبعا لآثار التصرف من بناء و غرس و زرع و نحوها فجائز علی الاقوى، اما انجام دادن اون تصرفات به اون زمین طبعاً لآثار تصرف، به تبع آثار تصرفی که درش انجام داده. آثار اون تصرف چیه؟ من بناءن بیان می شود از ساختمان و قرض درختانی که کاشته و زرع زراعتی که زراعت کرده و نحوها و امثال این آثار. انجام دادن این تصرفات در اون زمین به تبع آثار فجائزون علال اقوا، این جایز است بنابر اقوا. پس جناب شهید ثانی دارن من اند نفس مبارک خودشون حرف محقق اول رو تفسیر میکنن. بابا محقق اول داره صریح میگه لا یجوزو، مطلق هم داره میگه لا یجوزو، اما شهید ثانی میگه نه، مراد محقق اول اینه که لا یجوزو این تصرفات به طور مستقل در اون زمین، اما همین تصرفات یجوزو در صورتی که نیت بکنن به تبع آثار این تصرفات منتقل بشه به طرف مقابل، بیع و شراء و وقف انجام بشه به تبع آثار، اگر این کارا رو انجام بدن در اون زمین اب نداره، فجائزون علی الاقوا. قال در ادامه میفرماید شهید ثانی فاذا باعها بائع مع شیء من هذه الاثار دخل فی المبیع علی سبیل التبع، پس زمانی که بیع کند اون ارز مفتوحتون انوطن را بایعی همراه با چیزی از این آثار، یعنی همراه با درخت و نمیدونم زراعت و ساختمان و این آثاری که خودش مالکش هست، ملک شخصی خودشه، اگر اون ارز مفتوحتون انوطن رو همراه با این آثاری که ملک شخصی خودشه بیع کند، دخل فی المبیع علی سبیل التبع، اون ارز مفتوحتون انوطن داخل در مبیع می شود بر سبیل تبعیت، جزئی از مبیع قرار میگیره، به حالت تبعیتش نسبت به اون آثار، به تبع اون آثار به ملکیت طرف مقابل منتقل میشه. و کذا الوقف و غیره، همچنین است وقف کردن و غیر وقف. و یستمر رو و استمرار داره این انتقال ملکیت به مشتری یا انتقال ملکیت به موقوف علیهم، استمرار دارد. کذالک یعنی آنچنان، کدام چنان؟ یعنی علی سبیل تبع، استمرار دا ملکیت این ارز به صورت تبعیت استمرار پیدا میکنه مادام شیء من الآثار باقیا، مادامی که چیزی از اون آثار باقی مونده باشه. فاذا ذهبت اجمع انقطع حق المشتری والموقوف علیه و غیرهما عنها، پس وقتی که از بین برود، ذهبت ذهاب کند یعنی از بین برود، اون آثار به طور کامل، چیزی از اون آثار باقی نمونده باشه، انقطع منقطع می شود حق مشتری و موقوف علیه و غیر این دوتا از اون عرصه و از اون رقبت العرض، دیگه حقی در اونجا نخواهند داشت، چون ملکیت اون رقبت العرض به تبع ملکیت اون دیوار بود، به تبع ملکیت اون ساختمان و اون درخت ها بود. وقتی که اونها از بین رفتند، خب وقتی که مطبوع معدوم شد، تابع هم معدوم میشه، ملکیت رقبت العرض هم معدوم میشه، دیگه ملکیتی برای رقبت العرض نسبت به اون به اصطلاح مشتری و موقوف علیه و غیر اونها باقی نمیماند. غیر ما مثل کی؟ مثل موهوب له، کسی که بهش بخشیده اند این به اصطلاح زمین را. ها کدا ذکره جمعون، این چنین ذکر فرمودن حکم را جمعی از فقها ها، و علیه العمل، و بر همین حکم عمل متشرعه و شیعیان و مؤمنین استمرار داشته است. سیره مؤمنین هم بر همین امر بوده که ملکیت نفس رقبت الارض را در اراضی مفتوحتون انوطن به طرف مقابل منتقل شده می دانستند به تبع وجود آثار، و کسی که مالک اون آثار بود او را مالک نفس رقبت الارض هم قلمداد می کردند به تبع ملکیت اون آثار. چون مالک آثار است پس مالک نفس رقبت الارض هم هست. این سیره مؤمنین بوده است، عمل مؤمنین بر این امر واقع شده است. مثلا ارض سواد کشور عراق، آقای کشور ارض مفتوحتون انوطنه، نه یک کشور، ده ها کشور اسلامی الان ارض مفتوحتون انوطن هست. خب الان این ارض مفتوحتون انوطن مالکیتش چطور میشه؟ این خونه ها، مغازه ها، باغ ها، کشاورزی ها، ویلا ها چطور میشه مالکیتش؟ به همین نحو. نعم ربما یظهر من عبارت شیخ فی التهذیب جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه. توجه داشته باشین تا اینجا این فتوایی که ما از شهید ثانی نقل کردیم و نسبتش دادیم به شهید اول و محقق ثانی، ایزن این فتوا خلاف نظریه شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در مبسوط بود، که ایشون در مبسوط قائل شده بودن به این که اصلا رقبت الارض قابل بیع و شراء نیست، صرفا حق تصرف در اون ارض و آثار قابل بیع و شراء و خود رقبت الارض اصلا به ملکیت کسی در نمیاد، ملک جمیع مسلمین است. اما تو این فتوای اخیر این جماعت بزرگوار میفرمان نفس رقبت الارض هم به ملکیت در میاد به تبع ملکیت آثار. خب این خیلی تفاوت مهمی شد بین این دو نظر. حالا باز نظر دیگری از شیخ طوسی در تهذیب دیده میشه، که شیخ انصاری میفهمد نعم ربما یظهر، چه بسا ظاهر میشود از عبارت شیخ طوسی در تهذیب جواز البیعه و شراء فی نفس الرقبه حیث قال. از این عبارت ایشون در تهذیب جواز بیع و شراء به طور مستقل در نفس رقبت الارض ظاهر میشه، که آقا خود رقبت الارض اصلا میتونه بفروشه. چطور؟ حیث و قال، از اونجا که جناب شیخ فرمود ان قال قائلون، اگه قائلی بگوید انما ذکرتموه انما دل على اباحه التصرف في هذه الارضين، این روایاتی که شما ذکرش کردید فقط و فقط دلالت دارن بر اباحه تصرف در این زمین های مفتوحتون انوطن، و لا يدل على صحت تملکها بالشراء والبيع، و دلالت ندارن بر صحت تملک این اراضی با شراء و بیع که نفس رقبت الارض به ملکیت کسی در بیاد. نه، روایاتی که شما آوردید صرفا دلالت داره بر اباحه تصرف در این اراضی و اینکه هر کسی که در اینجا احداث آثاری کرد ائمه طاهرین اجازه دادن، اذن دادن به احداث کنندگان آثار، آبادگران این زمین که ایجاد عمرانی و آبادانی میکنند در این زمین، که تصرف کنند در این زمین، اون حق تصرف خودشون رو هم میتونن به دیگران منتقل کنند با بیع و شراء، اما تملک نفس زمین به سبب شراء و بیع هرگز فهمیده نمیشه از این روایات. و مع عدم صحتها لا یصح ما یتفرع علیها، و در صورت عدم صحت این تصرفات، ضمیر صحتها ضمیر میخوره به تصرفات، در بعضی از نسخ هم عدم صحتهی داره که ضمیرش برمیگرده به تملک ارض با شراء و بیع، به هر حال در هر نسخه قابل وجه، قابل توجیه و لهو وجهون. در صورت عدم صحت اون تصرفات بیعی و شرائی یا عدم صحتهی در بعضی نسخ که میخورد به عدم صحت تملک اون ارز با شراء و بیع لایسه هما یتفرعو علیها، دیگه صحیح نیست اون چه که متفرع است بر اون تصرفات، اون چه که از احکام متفرع میشه بر اون بیع و شراء هم دیگه باطل میشه، صحیح نخواهد بود. قلنا اگر شما چنین اشکالی بکنید ما چنین جوابی میدیم، میگیم انا قد قسمنا الارضین علی ثلاثه اقسام، ما زمین ها رو تقسیم کردیم به سه قسم، ارض اسلم اهلها علیها فهی ملک لهم یتصرفون فیها، زمینی که مسلمان شدن اهل اون زمین بر روی همون زمین، فهی ملک لهم، پس اون زمین ملک همون مسلمانای تازه مسلمان شده است، یتصرفون فیها تصرف میکنن تو اون زمین، دیگه با لشکرکشی و اینها فتح نشد، قبل از اینکه مسلمین لشکرکشی کنن یا جنگی صورت بگیره اهالی اون زمین مسلمان شدن، خب خودشون مالک زمین هاشونن، زمین های اونها ملک مسلمین نمیشه. قسم دوم و ارزون تؤخذ و انوطن، زمینی که با لشکرکشی اخذ میشه، او یصالح اهلها علیها، قسم سوم یا زمینی که مصالحه میکنند اهل اون زمین بر اون زمین، میان به جای جنگ کردن لشکر میاد لب سرزمین، قبل از اینکه جنگ شروع بشه میان صلح میکنن، ولی از خوف لشکر صلح کردن، لشکر اومد که اینا اومدن صلح کردن، صلح میکنن بر این زمین که آقا ما با شما جنگی نداریم، جزیه میدیم و اجازه بدید ما در این زمین زندگیمونو ادامه بدیم. خب اینها این دو قسم فقط ابحنا شراءها، یا بفرمایید ابحنا شراءها و بیعها، ما اباحه کردیم، جایز دانستیم شراءشون و بیعشون رو، یا میتونیم به صورت صیغه مجهول بخونیم فقط ابحنا، ما اباحه شدیم از جانب ائمه علیهم السلام نسبت به شراء این زمین و بیع این زمین. چرا؟ لأن لنا فی ذلک قسما، به خاطر اینکه برای ما هم تو این زمین یه قسمتی است. به هر حال مگه شما نمیگید این ارض مفتوحتون انوطن ملکون لجمیع المسلمین؟ خب بابا یکی از اون مسلمین هم خود منم، خب من میام اون قسمتی که خودم دارم را بیع میکنم میفروشم، قسمتی که خودم دارم و میفروشم به آقای مشتری مثلا به 1,000,000,000 تومان، این خانه رو میفروشم، اما این خانه قسمت جمیع مسلمین است، من همون یک قسمت خیلی خیلی کوچیکشو که مال خودمه بیع میکنم به این آقا در مقابل 1,000,000,000. خب الباقیش چی؟ الباقیش من حق اولویت دارم نسبت به بقیه سهام مسلمین، حق اولویت در تصرف دارم، چون هر کسی اومد این زمین رو حیازت کرد یا درش احداث و آثار کرد حق اولویت در تصرف پیدا میکنه دیگه، خب من حق اولویت در تصرف دارم نسبت به سهم بقیه، نسبت به سهم خودم حق ملکیت دارم، حق ملکیتی که مال سهم خودم است را میفروشم، حق اولویتی که نسبت به سهم دیگران دارم رو هم میفروشم. اینجا بیع من صحیحه و هیچ اشکالی نداره. لأنها اراض المسلمین، چرا من قسمتی دارم تو این زمین؟ به خاطر اینکه این زمین اراضی مسلمین است و انا من المسلمین، خب منم یکی از مسلمین هستم. و هذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، این قسم هم ايضا صحیح است، شراء و بیع در این قسم بر این وجهی که ما گفتیم، ما شیخ طوسی گفتیم، اینا کلمات شیخ طوسی است در تهذیب. قسم سوم اراضی انفال هستند، و اما الانفال و ما یجری مجراها فلا یصح تملکها بالشراء، انفال و اونچه که جاری مجرای انفال هستند صحیح نیست تملک اون اراضی با شراء و خریداری کردن، و انما ابیح لنا التصرف فیها حسب، و فقط این است و جز این نیست که اباحه شده است از طرف ائمه برای ما تصرف در اون اراضی انفال، فقط و فقط اباحه تصرف داره، اما ملکیتی برای ما نسبت به اون اراضی انفال حاصل نمی شود، فقط حق اولویت حاصل میشه. میتونیم حق اولویتمون رو منتقل کنیم، ولی نفس رقبت الارض را جایز نیست که منتقل کنیم. خب از این فرمایش جناب شیخ فهمیده میشه که ایشون داره میفرماید که نفس رقبت الارض را میتواند منتقل کنه. بعضیا ازش این استظهار رو کردن، گفتن آقا لأن لنا فی ذلک قسما، برای ما توی این زمینی قسمتی هست. مقصود ایشون این بوده که ما توی نفس رقبت الارض قسمتی داریم، اون قسمت خودمونو در رقبت الارض میفروشیم، خیلی هم گران میفروشیم، چه اشکالی داره؟ دلمون میخواد گران بفروشیم، 1 میلیارد تومان میفروشیم، 10 میلیارد تومان میفروشیم، هیچ اشکالی هم نداره. پس ظاهر میشه از این عبارت شیخ طوسی که بیع نفس رقبه هم جایز است. ببین هی داریم پله پله میریم بالا. اول گفتیم بیع نفس رقبه جایز نیست، فقط حق اولویتش رو میتونه بیع کنه. بعد اومدیم فتوای شهید ثانی و محقق ثانی و شهید اول، گفتیم که نفس رقبت الارض هم به تبع آثار، یعنی به تبع اون دیواری که ساخته، اونا مملوک میشن، اونها هم قابل بیع میشن، ولی به تبع. حالا یه قدم بالاتر رفتیم، داریم میگیم از عبارت شیخ طوسی در تهذیب برمی آید که نفس رقبت الارض را مستقلن میتوانیم بیع کنیم. چرا؟ چون ما یه قسمتی داریم تو خود اون رقبت الارض، اون سهم خودمون، قسمت خودمون رو در اون رقبت الارض بیع میکنیم. نیازی نیست بگی که آثار رو بیع میکنیم، حق اولویت رو بیع میکنیم، یا ارز رو به تبع آثار بیع میکنیم. نه آقا نه، چه این حرفا رو میزنی؟ خود ارز را، خود رقبه را من یه قسمتی توش دارم، اون قسمت خودم دارم، میخواد بفروشم به طرف مقابل، چه اشکالی داره؟ ثم استدل، سپس استدلال میکند شیخ طوسی، علا اراض الخراج به روایت ابی برده از سابقه، استدلال میکنه بر جواز بیع اراضی خراج به روایت ابی بردهی که گذشت. در جلسه قبل روایت رو قرائت کردیم، دوباره برمیگردیم میخونیم. الداله، که این روایت دلالت دارد علا جواز بیع آثار تصرف دون رقبت الارض. ما وقتی به روایت رجوع میکنیم میبینیم روایت دلالت داره بر جواز بیع آثار تصرف، یعنی بیع در و دیوار و ساختمان و درخت و زراعتی که خودش ساخته و ملک خودشه دون رقبت الارض، اما دلالت نداره بر جواز بیع خود رقبت الارض. در حالی که ظاهر کلام شیخ جواز بیع خود رقبت الارضه، ولی دلیلش دلالت داره بر جواز بیع آثار، نه خود رقبت الارض. بعد جناب شیخ طوسی شیخ انصاری میفرمایند و دلیله قرینتون علی توجیه کلامه، دلیلی که شیخ طوسی آورده خود این دلیل قرینه است بر توجیه کلام شیخ طوسی. یعنی از این دلیلش ما میفهمیم که مقصودش اون ظاهری که ازش برداشت شده نیست. ظاهری که از کلام شیخ برداشت شده بود چی بود؟ این بود که نفس رقبت الارض رو ما یه قسمتی توش داریم که اون قسمت خودمون رو داریم بیع میکنیم به طرف مقابل به طور مستقل. پس بیع اون قسمت خودمون از رقبه ارض به طرف مقابل جایز است. این ظاهر کلام شیخ بود. اما دلیلش رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، دلیل یه چیز دیگه داره میگه. از این دلیل میفهمیم که مقصود ایشون اون ظاهر نبوده است. حالا برگردیم ببینیم دلیل چی میگه و مقصود شیخ چیه. روایت ابی برده رو که در صفحه 19 وارد شده است یه بار دیگه میخونیم. سوال میکنه از بیع ارز خراج، قال علیه السلام، امام علیه السلام میفهمن منی بیعها هی ارز المسلمین، چه کسی میفروشد ارز خراج را؟ ارز خراج زمین مسلمین است. یعنی کسی حق نداره بفروشه زمین خراج رو. ظاهره در عدم جواز بیع نفس رقبت الارضه. قلت و یبیع الذی فی یده، گفتم آقا اونی که این زمین تو دستشه میفروشه. قال یصنع به خراج المسلمین مازا، حضرت فرمودن پس با خراج مسلمین چی کار میکنه؟ ثم قال، بعد حضرت فرمودن لا بأسه، اشکالی نداره. اشترا یا لا بأسه انیشتریه تو نسخه به اصطلاح طبع کنگره شیخ انصاری در مکاسب داره اشتر صیغه امر، ولی در تهذیب و در به اصطلاح وسائل دارد اشترا، که صحیحش همین اشترا هست، یا لا بأسه انیشتریه. توضیحشو قبلا تو جلسه قبل دادیم. اشکالی ندارد که بخرد حقش را، یعنی حق اون بایع را از این زمین، حق بایع از این زمین رو بخره. و یحول حق المسلمین علی، و تحویل داده میشه حق مسلمان ها برگردن این خریدار، یعنی خراج مسلمان ها رو باید این خریدار بده، این مشتری بده بعد از این. این فرمایشه امام در روایت ابی برده است. شیخ طوسی به این قسمت استناد میکنه، میفرماید ببین امام فرموده است که اشکالی نداره بیع و شرائش. چرا؟ چون خود اون بایع هم یه حقی داره تو این زمین، داره حقش رو از این زمین بیع میکنه به آقای مشتری، درست؟ اما مقصود امام در این روایت چیه؟ آیا مقصود این است که بایع داره قسمت خودش، سهم خودش از رقبت الارض رو میفروشه به مشتری، تا بگیم پس اینجا جواز شراء نفس رقبت الارض داده شده اجازه اش؟ امام داره اینو میگه؟ یا اینکه نه، مقصود از اشترا حقه منها حق اولویت در تصرفشه، که داره خریداری میکند از اون بایع، میگه آقا تو حق اولویت در تصرف داری در این زمین مسلمین، او حق تو من میخرم. مقصود اینه. چرا مقصود اون اولی نیست؟ یعنی مقصود بیع و شراء قسم و سهم بایع در نفس رقبت الارض نیست. چرا مقصود این نیست؟ چون از ضروریات فقه هست که ارض مسلمین ملکیتشون بر نسبت به این اراضی خراج به نحو سهم بندی، به نحو علل اشاعه نیست، مثل ملکیت چند تا شریک که به طور مشاع با هم یک زمینی رو خریداری کردن و مالکش شدن نیست، که هر کدوم مثلا یه درصدی داره. فرض بفرمایید اگر ما 1 میلیارد مسلمان داریم، 1 میلیاردم این زمین ملک این آقاست. نه، این مقصود نیست. ملکیت مسلمین نسبت به این زمین علل اشاعه نیست. این بحثش رو قبلا داشتیم در اول ورود به این بحث، اونجایی که گفتیم بیع و شراء اراضی خراجیه باطل است، جایز نیست. چرا؟ چون ملک تلق مسلمین نیستش، بلکه ملکیت مسلمین نسبت به این اراضی به نحو این است که اونها مصرف این زمین هستند، اون هم مصرف حاصل از این زمین هستند. یعنی اون چه که محصول این زمین میشه باید به صرف مصالح مسلمین باشه. معنای ملکیت مسلمین نسبت به این زمین اینه. معناش این نیستش که هر مسلمانی یه سهمی به طور مشاع تو خود رقبت الارض و عین اون زمین دارد، که وقتی از دنیا بره خب سهمش بین ورثش چی میشه؟ تقسیم میشه. مثلا اون 1 میلیاردم من وقتی من از دنیا رفتم بین 5 نفر تقسیم میشه. 1/5 از اون 1 میلیاردم مثلا میشه مال آقای پسر اول، 1/5 دیگهش مال پسر دوم، 1/5 دیگهش مال پسر سوم. نه، اینجوری نیست. یا اگر مثلا دختری داشته باشم در اولاد من، لذکره مثل حظ الانثیین، نسبت به پدر و مادرم چجور ارث برده میشه؟ هیچ کدام از اینها به این صورت نیست. پس ملکیت مسلمین به نحو سهم و قسم بندی نیست تا شما بگید من اون قسمت خودم رو آقا میخوام بفروشم از این رقبت الارض، چه اشکالی داره؟ اصلا چنین چیزی موضوعش منتفیه. پس حق آقای بایع نسبت به این ارز صرفا در چیست؟ در آن آثاریست که احداث کرده و حق تصرف و اولویتش در این تصرف در این ارز، این رو میتونه بیع کنه و بفروشه به طرف مقابل. خب وقتی دلیل شیخ طوسی داره دلالت بر این مطلب میکنه، پس معلوم میشود مقصود شیخ که گفت ان لنا فی ذلک قسما، برای ما توی این زمین یه قسمتی هست، منظور از قسمت قسمت نفس رقبت الارض علل اشاعه به طور مشاع نیست، بلکه مقصود ایشون از این که میگه ما تو این زمینی قسمتی داریم، مقصودش اینه که یعنی ما حقی داریم، حق اولویت داریم، چون ما اومدیم اینجا رو احداث کردیم، آباد کردیم، ما حق اولویت پیدا کردیم به اذن امام. این حق اولویت که قسمت ماست رو بیع و شراء میکنیم. این مقصود جناب شیخ است. پس بنابراین فتوای شیخ در تهذیب مخالفتی با اونچه که ما در ابتدا ذکر کردیم ندارد. و کیفکان فما ذکروه من حصول الملک تبعا للآثار مما لا دلیل علیه. میایم سراغ فرمایش شهید ثانی در مسالک که گفت ملکیت حاصل می شود، ملکیت خود رقبت الارض حاصل می شود برای اشخاص به تبع ملکیت آثار. یعنی وقتی مالک آثار شدی، مالک در و دیوار و ساختمان شدی، مالک نفس رقبت الارض هم میشی، مادامی که اون آثار باقی هستن. این فرمایش ما ذکروه من حصول الملک، اونچه که ذکر کردن از حصول ملک یعنی ملکیت نسبت به خود رقبه، تبعا للآثار به تبع ملکیت آثار، مما لا دلیل علی ان اراد الانتقال، از اون اموری است که هیچ دلیلی برش وجود نداره. آیه شهید ثانی شما این فرمایش رو از کجا فرمودید؟ به چه دلیل؟ روایات که همه دارن برخلاف این رو میگن. روایات میگن اصلا ملکیت شخصی برای اراضی خراجیه قابل تحقق نیست، فقط آثار و حق الاختصاص، حق اولویت نسبت به اراضی خراجیه قابل انتقال است و قابل ملکیت است. نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف، بله اونچه که متيقن است ثبوت حق الاختصاص است برای شخص متصرف، مادام شيء من الآثار موجودا، مادامی که چیزی از اون آثار موجود باشه، در و دیوارش موجوده، درختاش موجوده، مادامی که اینا هست، حق تصرف در این زمین اختصاص داره به این آقایی که صاحب این آثار است، مالک این درخت است، مالک این ساختمان است، دیگران حق مزاحمت ندارن. این ثابته، این متیقنه و از روایات هم فهمیده میشه. اما که بگیم ملکیت نفس ارض هم به تبع آثار برای اون شخص ثابت میشود، این اصلا هیچ دلیلی برش وجود نداره، بلکه دلیل برخلافش وجود داره. فالذین بغی ان یصرف الکلام الی هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه حتی یثبت حق الاختصاص. پس آنچه که سزاوار است که ما صرف کنیم کلام را به سوی او، بیان وجهی است که جایز است تصرف کردن همراه با اون وجه تا اینکه ثابت بشود حق الاختصاص. یعنی اون وجهی که با اون وجه ما میتونیم در اراضی مسلمین، اراضی خراجی تصرف کنیم، ببینیم چه وجهی است، ما به چه وجهی حق داریم تصرف کنیم تو ملک مسلمین و اراضی خراجی، تا وقتی وجهش معلوم شد حق الاختصاص هم ثابت میشه. فنقول، بعد جناب شیخ وارد میشن میفهمن اما در زمان حضور، در زمان حضور اون وجهش چیست، در زمان غیبت وجهش چیست. حکم زمان حضور رو بیان میکنن با دلیلش، حکم زمان غیبت رو هم بیان میکنن با دلیلش، که انشاءالله در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.